والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج منه إلا نكدا. در فرهنگ اسلام به موضوع فرزند و اولاد بسیار اهمیت داده شده است، تا اونجایی که در مورد انسان‌های موفق و اون کسانی که اینان در وادی توحید و در وادی خداپرستی صاحب شأن رفیع باشند، به عنوان یکی از مواردی که سر و کار با توفیقات اونها پیدا میکند و این که حکایت میکند از موفقیت اینان، وقتی دارد از این معنا دم میزند، موضوع فرزندان خوب و ازواج خوب را دارد ذکر میکند. الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، یعنی اون کسی که او در بین متقیان یک شخص سرفرازی میخواد بوده باشد، این یکی از اون فاکتورهایی که سرفرازی او را دارد تصدیق میکند و تأیید میکند این است که صاحب فرزندان صالح و صاحب زوج صالحی بوده باشه. این خودش یکی از اون فاکتورهاست. خب بله، در یک مواردی هم هست که این معنا نقض میشود، ولی این از موارد استثنایی است، خودش یه قاعده کلی نیست، استثنایی است، مثل جناب نوح یا مثل جناب لوط و امثال ذالک. ولی این که اون کسی که موفق باشد، این که در طول زندگیش با ازواج صالحه، با ضراری صالح سر کرده باشد، این معلومه که خودش یک آدم موفقی است. فلذلک در آیین اسلام موضوع زواج و ازدواج موفق خیلی مورد تأکید قرار گرفته، بسیار زیاد مورد تأکید قرار گرفته. این که با چه خصوصیاتی میبایست باشد اون زوجی که انسان میخواد او را برگزیند، این که با چه فاکتورهایی باید باشد، با چه خصائصی باید باشد، اینها در فرهنگ اسلام به جد مورد تأکید قرار گرفته است. و معصومین هم علیهم صلوات الله اجمعین این را هم توصیه میکردن به دیگران، هم خودشون هم این را به جد رعایت میکردن. در روایت دارد که کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد آقا من خیال دارم که ازدواج بکنم، و مثلا میخواست که حضرت به او یه توصیه بفرمایند. امام علیه السلام به او فرمودند خوب نگاه کن که این نفست را داری کجا قرار می دهی، خوب دقت کن این که این نفس را داری در چه جایگاهی قرار می دهی، یعنی وقتی که در اون هیت وارد شدی دیگه یک کسی هستی که خوب دیگه خودت را گرفتار در یک موضعی کردی و باید دیگه با اون این که یک عمری سر کنی. این در همون تأکیداتی است که از زوات و مدسه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین صادر شده است. اون وقت در یکی از این فاکتورها که خیلی بهش اعتنا و توجه میکنن به آبا و به اجداد کسی است که حالا میخوان او را به زواج خودشون در بیاورن. ما یه بابی داریم در فقه به عنوان باب لعان، گاهی میگن کتاب لعان. کتاب لعان این معناش این است که یک زن و مرد اینها با هم دیگه ازدواج کردن صاحب فرزند شدن، مرد میگه این فرزند فرزند من نیست و برش هم شاهدی نداره، اما میگه این بچه من نیست. والذین یرمون ازواجهم، و اون کسانی که اینان زنانشون رو رمی میکنن، میگن این زن باقی است. ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، و اینان هیچ شاهدی ندارن به غیر از خودشون، میگن من خودم میدونم این بچه من نیست. فشهادت احدهم اربع شهادات بالله، این که شخص میباید که خودش چهار مرتبه سوگند بخورد که این بچه من نیست. این طوریه بابش که یک مردی مثلا مسافرت رفته آمده میبینه زنش بارداره، وقتی میان میگن خب الحمدلله خانم شما بارداره، انشالله شما صاحب فرزند میشید، و این سکوت میکنه. یه موقع میگن بله این طوری است و انشالله خدا این را مثلا نور چشم ما قرار بده، خب هیچ دیگه تمام شد. یه موقع نه، مرد سکوت میکند، همینطور در سکوته تا این بچه به دنیا میاد. وقتی بچه به دنیا میاد میان میگن مثلا خب الحمدلله بارک الله فی اولادک، باز سکوت میکند و چیزی نمیگه. بعدن اعتراض میکنه میگه این بچه من نیست، من در پیش از مسافرت با زنم با او من نکاحی نداشتم و این ولی این بچه من نیست. این اینجا باب لعان واز میشه. در باب لعان اینها به قاضی رجوع میکنند. در ابتدا میباید که قاضی اینها رو نصیحت بکند که این باب خطرناکیه، شما دارید درش وارد میشید، باب سختیه، باب مشکلیه، شاید با هم شما یک نکاحی داشتید و حالا فراموش کردید، شاید فی ما بین شما بوده زواجی و از یادتون رفته. میگه نه نبوده. بعد میگه شاید مثلا شما در حالت خواب‌آلودگی بودید، توجه نداشتید. میگه نه نبوده. خب اینجا این زن و شوهر در موضع لعان واقع میشن. مرد میبایست که چهار مرتبه قسم بخورد که این بچه من نیست. چهار مرتبه باز مرد قسم بخورد. در بار پنجم هم میبایست بگد که لعنت خدا بر من اگر من دروغگو باشم، این بچه من نیست. اون وقت حالا بله نوبت زن میشه. اگر زن سکوت بکنه خب بله معناش این است که خب بله دیگه پذیرفت این، بله این وصله را پذیرفت و او رو رمی میکنن به زنان نسج بالله. اما اگر نزن هم آمد به میدان و گفت نه این بچه خودشه و دارد این را انکار میکند، حالا باید زن هم چهار مرتبه قسم بخوره، بار پنجم بگد که لعنت خدا بر من اگر من دروغگو بوده باشه. به محض اینکه این لعن واقع شد، این دوتا دیگه به هم دیگه حرام ابد میشن، دیگه هیچ راه رجوع هم نداره. ولو مرد حالا بعدن فوری بگه شوخی کردم یا همینطور از سر عصبانیت گفتم، یکی از مواردی که درش به صورت ابدی نشر حرمت میشه همینه، دیگه حرام مؤبدن به هم، هیچ راه بازگشتم نداره. به این بچه هم دیگه میگن ولد ملاعنه، که احکامی دارد این برای خودش، هست در رساله منوست میراث ولد ملاعنه، چجوری اینو میگن ولد ملاعنه. حالا بحث ما در اینجاست که پیش از اینکه این باب لعان واقع بشه، شخص قاضی اینها رو نصیحت میکنه، میگه لج و لج بازی نکنید با هم، بی جا مثلا حرفی نزنید، این باب باب خطرناکیه و امثال ذالک. ما در فقهمون داریم که زن و شوهری آمدن خدمت آقا رسول خدا، اینا خواستن، بر مرد خواست که در مورد فرزندش باب لعان رو جاری کنند. اینم مربوط به همون اول ولادته، نمال بعدش آمد به خدمت آقا رسول خدا، گفت آقا این بچه من نیست. حضرت فرمودن که آیا شما با هم دیگه نکاحی نداشتید، زواجی نداشتید؟ گفت چرا داشتیم. فرمودن پس از کجا میگه که این بچه من نیست؟ گفت آقا من سفیدم، زنم هم سفیده، این بچه سیاه در آمده، این معلومه که این بچه نه بچه منه. حضرت فرمودن اینطور نگو، شاید در آبا و اجداد شما شخص سیاهی بوده باشد که شما از او خبر نداری. گفت نه آقا، من همه آبا و اجداد خودم رو من میشناسم، آبا و اجداد زنم رو هم من میشناسم. فرمودن آیا در اونها شخص سیاهی نبوده؟ گفت نبوده الا در یکی از اجداد زنم در جد هفتمش یک شخص سیاهی بوده، اما اون دیگه چه ربطی به این داره؟ حضرت فرمود این که هفتاست، به 70 نسل هم میبرد طفل، به 70 نسل. اینطور کار خودت رو سخت نکن، برید و با هم دیگه زندگی کنید. باب وراثت در فقه ما تا این اندازه جدی و گشوده است، این که فرمودن تا 70 نسل هم میبرد. اون موقعی که نه موضوع علم ژنتیک مطرح بود نه امثال ذالک، میبینید که این در فقه ما هست که آقا رسول خدا فرموده. لذالک در امر زواج و ازدواج وقتی میخواستن که اقدام بکنن، میرفتن سراغ کسانی که اینها در آبایشون در اجدادشون یک افراد کریم الاصلی باشن، یک افراد عرض میکنم که بله بزرگواری باشن، میرفتن سراغ اینها. بعد از شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام اراده ازدواج فرمودن، در ابتدا بنا به وصیت از زهرا سلام الله علیها، حضرت علیه السلام با امامه که ایشون دختر زینب بود، زینب که مشهور شده است به بنت رسول الله، حضرت وصیت کردند که علی جان شما بعد از من برو با ایشون شما ازدواج کن و اینها به این خانم به بچه های من رؤوفتره، این خانم به بچه های من رؤوفتر است. و حضرت علیه السلام هم به این وصیت عمل کردن. البته حالا آیا زینب دختر رسول خدا بوده یا خواهرزاده جناب خدیجه بوده، حالا این خودش بحثی دارد در محل خودش، اما فعلا ایشون بل مشهور شده است به زینب بنت رسول الله. ما هم فعلا اینطور میگیم که حضرت علیه السلام ظاهرن اولین ازدواجی که کردن بعد از شهادت زهرای عطر سلام الله علیها این ازدواج بوده، و ظاهرن هم باز حضرت بعدش با حنفیه خولا ازدواج کردن. حنفیه خولا یه خانومی بوده است در عرب، مشهوره به بزرگواری بوده، مشهوره به کرامت بوده، مشهوره به صفات حسنه بوده، یک خانومی بوده است که در بین خانوم ها زی موقعیت بوده، زی شأن بوده، صاحب جایگاه بوده، صاحب موقعیت بوده، که حضرت علیه السلام با ایشون هم که ازدواج میکنن فرزندی از ایشون به ثمر میرسد، جناب محمد ابن حنفیه، که این که میگن محمد ابن حنفیه، این شهرت پیدا کرده به نام مادرش، چه اینکه این مادر در بین عرب یک زن سربلند و شاخصی بوده. ایشون هم به همین نام شهرت پیدا کرده، محمد ابن حنفیه میگه. و آقا رسول الله هم به این مولود پسر بشارت داده بودند. حضرت فرموده بودند که خداوند بعد از من به تو پسری میدهد که نام او را نام من بگذار، کنیه او را هم کنیه من بگذار. لابد میدانید که جمع بین نام و کنیه رسول خدا حرامه، که کسی نامش محمد باشد کنیهش هم ابوالقاسم، این دوتا با هم جمعش حرامه، مگر در سه نفر که یکی خدا آقا رسول خداست، دو آقا امام زمان هستن روحی و ارواح العالمین الاتراب مقدم، سوم هم همین محمد ابن حنفی است. دیگه جمع بین اسم و کنیه این حرامه، این دیگه جایز نیست کسی را، بعد به این نام و به این کنیه، باید اسمش محمد، کنیهش یه چیز دیگری باشه. که آقا رسول خدا به این پسر بزرگوار بشارت داده بودند. این پسر بزرگوار هم زیشن بود، زی موقعیت بود در عرب، شجاعت داشت، موقعیت بسیار رفیعی داشت و در عرب صاحب جایگاه بود و شجاعتش هم ضرب المثل بود. یه موقعی برای او یه زرهی آورده بودن، این زره از قامت مبارکش قدری بلندتر بوده، این بلندای زره را گرفت با دست خودش اینطور برید، اینقدر مرد قویه بوده، و این سبب شد که او را نظر زدن و به نظر خوردن این دست مبارکش رعشه گرفت، و بعد هم این کف دستش نوعی آبله آورد و دیگه شمشیر نمیتوانست بگیرد به دستش، فلذالک او در کربلا نتوانسته که شرکت کند. اما با سید الشهدا سلام الله علیه در غایت محبت و وداد بوده، و اینکه خود آقا امیرالمومنین هم کان علی علیه السلام یحبه حبا کثیرا، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه جناب محمد را خیلی دوست داشتن، حب زیادی داشتن. در اون وصیتی هم که حضرت دارن به امام مجتبی علیه السلام، خیلی حضرت تأکید کردن به همین پسر بزرگوارشون محمد که یا حسن من او را بسیار دوست می‌دارم، شما او را تکریم کن، شما او را توقیر کن، شما او را بزرگ بدار، او شأنیت بسیار ویژه‌ای دارد جناب محمد ابن حنفیه که ماجراهایی داره. اون وقت بعد از این خانم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه خواستن که ازدواج کنن، به برادرشون عقیل فرمودن. عقیل آقایون خالی از لغزش نیست، کما اینکه هر غیر معصومی خالی از لغزش نیست، اما او به نسبت آقا امیرالمومنین محبت عظیمی داشته عقیل، و این هست در تاریخ که وقتی که رفته بود شام از اونجا نامه میدهد به حضرت علیه السلام، این هست نامش هست و جوابش هم هست که یا علی شنیدم که دوستان تو را ترک کردن، تو را گذاشتند و رفتن و تو تنها مونده، اگر این چنین است به من بنویس که من با پسرانم در رکاب تو قرار گیریم و در رکاب تو بجنگیم و در رکاب تو با تو ما کشته بشویم و زندگی بعد از تو به من بسیار تلخ و ناگوار است. این نامه جناب عقیل بابا امیرالمومنین، و حضرت علیه السلام هم در جواب به اون نوشتن که برادر جان شما در شام باش و اخبار شام را به من برسان، یعنی مأموریتی داشته که رفته بوده به شام، و نمیدونم این را شما عزیزان آیا مطلع هستید یا نه، خب لابد شنیده اید اجمالا که بیشترین شهید کربلا بعد از بنی علی اینها فرزندان عقیل بودند، بنی عقیل بیشترین شهدای کربلا بودند. اینها در راه سید الشهدا خیلی جانفشانی کردند. جناب عقیل اینها رو عرض میکنم که محبت اهل بیت بهشون آموخت، خودش هم حالا لغزش کرده. لغزش این را بعدن دیگران خیلی برداشتن، روش منوف کردند و خیلی این را دیگه بزرگش کردند، چون اینکه او برادر علی بوده، خواستن یه طوری این راهی روش منوف بکنن. و خدا رحمتش کند، مرحوم آقای شهابی خراسانی در کتاب الاسلام و شیعت الامامیه اونجا این نامه را آورده، جوابش را هم آورده، دکتر علی اکبر شهابی خراسانی خدا رحمتش کند، ایشون اونجا آمده و بحثش را کرده. در شب عاشورا سید الشهدا سلام الله علیه بعد از اینکه با دیگران صحبت کردن با بنی عقیل صحبت کردن. اینا شما نگاه کنید ببینید اینا چجوری دلباخته حسین بوده. وقتی آقا صحبت کردن با اینها فرمودن که حضرت بعد از اینکه شمع ها رو خاموش کردن، بعد شمع را که روشن کردن دیدن که برای بنی عقیل نشستن، فرمودن خدا شما را خیر دهد، خدا شما را جزای خیر دهد، شما برای من پسر عموهای خوبی بودی، شما به من انبار محبت کردید. اینها کلام سید الشهدا است به بنی عقیل. اینها دست پرورگان مکتب خود عقیل بودن، حالا یه جای لغزش کرده، ببین چه بساطی درست کردن روش. عارضم به محضرتون که فرمودن این شب است و از این شب شما مرکب راهوار بگیرید و بروید. من از شما بیعتم رو برداشتم. شما در پستی ها و در بلندی ها با من بودید، با من همراهی کردید، خوب پسر عموهای شما بودید برای من. من از شما تشکر میکنم. بروید دیگه، یک شهیدم شما دادید که برادرتون هست جناب مسلم، دیگه کفایت میکنند. بروید تشریف ببرید. بعد اینها با سرفکندگی با سید الشهدا صحبت کردن که یا ابا عبدالله، کی شنیده، کجا شنیده که پسر عموی پسر عمویش رو در سختی ها تنها بگذارد؟ ما سر سفره شما بزرگ شده ایم، ما در سفره شما بوده ایم، ما ریزخور خان شما بوده ایم، ما در مکتب شما پرورش پیدا کردیم، حالا با چه ذلت و خاری سر بیفکنیم و برویم؟ گیرم ما رفتیم، میگن گیرم رفتیم، ما جواب مردم را چه بدهیم؟ که مردم به ما میگویند که اینان پسر عمویشون را در سختی ها گذاشتند و رفتند. حالا گیرم ما ذلت سخنان مردم رو هم تحمل کردیم، فردای قیامت ما جواب جد شما را چه بدهیم در قیامت؟ که شما سبت من را و نور چشم من را گذاشتید و رفتید. یا ابا عبدالله، ما رو معاف بدارید، ما در خدمت شما باشیم. اینا این گونه دلداده سید الشهدا بوده. دومین طایفه شهدای کربلا همین بنی عقیل هستن. بعد حضرت علیه السلام صدا زدن برادرشون عقیل را، فرمودن داداش من میخوام با یه خانومی ازدواج کنم که قدش رشید باشد، شانه هایش عریض باشد. بعد توصیفاتی کردن دیگه، زوجه امیرالمومنینه دیگه، این حرفا دیگه به ما نیامده. یه توصیفاتی کردن دو جناب عقیل عرض کرد که بله یا ابوالحسن، اینها که میفرمایید اینها صفاتیه که برای مردان مناسبه. خود عقیل هم این را از حضرت آموخت. وقتی که به معاویه وارد شد علیه اللعنت و الهاویه، گفت معاویه، من معاویه گفت عقیل آیا پول میخوای؟ گفت آره میخوام. گفت چقدر میخوای؟ گفت 16,000 دینار. گفت باشه میدم، اما بگو آخه این پول را میخوای واسه چی؟ گفت که 4000ش رو میخوام بدم به فقرا. این چه آدم کریمی هم بوده. اگر شراب خوری جوری فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به خیر چه باک. گفت 4000ش رو هم من به فقرا وعده دادم، 4000ش رو میخوام بدم، 4000ش هم وعده دادم. این شدهش 8000 اول کاری رفت. گفت خب اون باقیش رو میخوای چی کار؟ گفت 4000ش هم بدم یه خانه‌ای بخرم اینجا، من که بس سکنا ندارم. گفت خب اون که 4000ش رو. گفت میخوام یه کنیزی بخرم. گفت حالا کنیز ارزان‌ترم هست؟ گفت نه، من میخوام گرانش رو بخرم. باده گل رنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، لعلش از نقل نگار و نقلش از یاقوت جام یا خام. اونشو میخوام. گفت حالا میخوای چی کار این رو؟ گفت میخوام ازش یک اولادی به عمل بیاد که بساط حکومت تو رو به باد بده. معاویه خندید. نانجیب صبر میکرده در این مواقع، او از علمای عرب او را ذکر میکنه. گفته میخوام از او یه فرزندی به عمل برسد که بساط حکومت تو رو به باد بده. خندیده گفته بهش این پول را بدید. اولاد این کنیز شده جناب مسلم بن اخیل. نمیشده. این هم این رو از آقا امیرالمومنین یاد گرفت. اون کسی که سر به سپارت با آستان امیرالمومنین، دیگه او رو کافی همه چیز. بله، گلستان نیز گلستان جهان ما را بس، سایه ای بر سرم از سر و روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رتل گران ما را بس. من قصر فردوس به پاداش عمل می بخشم، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. حضرت فرمودن که برادر جان، من میخوام که یه خانومی با این خصوصیات. گفت که یا امیرالمومنین، این خصوصیات که شما میفرمایید این شایسته مردانه. حضرت فرمودن من هم میخوام اون زن مرد صفت باشد. و صاحب کرائم اخلاقی باشد، بزرگوار باشد، تا فرزند کریمی از او به ظهور برسه. یه قدری جناب عقیل که تحقیق کرد، فاطمه کلابیه را به امیرالمومنین پیشنهاد کرد. این بزرگوار در جد ششم با امیرالمومنین مشترکه، با آقا رسول خدا مشترکه. در جد ششم آقا رسول خدا، جد بزرگوارشون کلابه، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن بل قصی ابن کلاب. این جد ششم آقا رسول خداست. ایشون هم باز به همون میرسد، فاطمه کلابیه. جد ششمش جناب کلابه. این بعد اینها رو میگفتن بنی کلاب. اینا در شجاعت اون چنان بودن که در میادین معرکه مردانشون زوزه دشمن را مثل سگ در می آوردن، که به اینها می گفتن بنی کلاب. این خانم در این دو دست. و آقا امیرالمومنین علیه السلام هم او را پذیرفتن. اما ببین چقدر این خانم کریمه بوده. وقتی بهش گفتن که ما می خواهیم شما را خطبه کنیم برای آقا امیرالمومنین، گفت من لایق اون نیستم. ببین همون اول کار، همون اول، در همون قدم اول، من لایق او نیستم، او علی است. و وقتی هم که آمد به مدینه، او رو به خانم ها آمدند و بشارت دادن یا فاطمه تبشری، گو به من فاطمه نگید. این خانم به خودش یک فاطمه بیش ندیده. من آمدم برای کنیزی فرزندان و علی علیه السلام. بزرگواری رو ببین، چه بزرگواری است. از اول برای خودش شأنی قائل نیست. آقایون، همه شأن به اینه که در آستان اهل بیت انسان برای خود شأنی قائل نباشه. همه شأن در اینه. میخانه نه جای افتخار است، جای گناه است و سر به زیری. جای گناه است و سر به زیری. گفت من آمدم برای خدمت به فرزندان علی علیه السلام. ما همه آرزومون این است و عمرمون یه جا از ما یه چای دادن را توی هیئتی قبول کرده باشن، یه کف جفت کردن را یه جایی از ما قبول کرده باشن، یه زیارتی را از ما یه جایی قبول کرده باشن. و خدا رحمت کند آیت الله آقای حاج محمد شبای تهرانی را، ایشون پدرشون آقای آموز عبدالعلی رحمت الله علیه، برای ایشون می فرمود من شبی خواب دیدم که من رو دارن در قیامت به حساب می کشن. هر چه که خیال می کردم برای خدا انجام دادم توش خطیه کردن. هر چه خیال می کردم دیگه از همه جا ناامید شدم. بعد به من گفتن تو یه زیارت امام رضا داری، او را ما از تو قبول کردیم، همون یکی کار تو رو درست میکنه. ما نمیدونیم کدام عملمون مورد قبوله. یه عمری میدویم این طرف و اون طرف، شاید یه گوشه، یه کناری، یه چیزی، یا سلام علی الحسین، یه چیزی رو از ما بپذیرن. میگد میخواست برد کربلا، آمد اون موقع دولت آل عثمان بود، میخواست از اینا تذکره بگیرد، از نجف برای کربلا سرهنگ بلند شد، بهش توهین کرد، سیلی زد بهش، انداختش بیرون. گم میرم به امیرالمومنین شکایت میکنم. گفت برو بابا جون هر کار میخوای بکنی بکن. پاشد آمد در حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام نشست که یا امیرالمومنین این من رو زده. یه شب دو شب حالا یه مدتی گذشت، مرحوم علامه نوری نوشته. بعد بر خواب دید که آقا امیرالمومنین فرمودند که برو آماده است ویزا، برو بگی برو. گفت نه آقا این منو زده. فرمودند خب میخواستی خب بری کربلا، خب برو آماده است ویزا دیگه، خب بگی برو. گفت نه آقا این منو زده، من میخوام شما او را بزنیدش. فرمود خب تو میخواستی بری کربلا، خب بگیر برو دیگه. گفت نه آقا میخوام اینو شما بزنیدش. فرمود من نمیتونم او رو بزنم. گفت چرا نمیتونید؟ فرمود به من سلام کرده، نمیتونم بزنمش. تالا اگر مدد دهد دامنش آورم بکف، ور بکشم زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من، گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف. من از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد، وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. من ابروی دوست کی شود دسترس خیال من، کس نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف. گفت آقا این از مخالفینه، شما میگید سلام داده به من. فرمود این صاحب منصبه، داشت با سربازاش میامد، چشمش افتاد به گنبد من. خب من رو اون چهارمی میدانه، به احترام من از اسب آمد پایین، اما در مقابل اونها وانمود کرد میخواد این بند پوتینش رو سفت کنه. زانو زد نشست، آرام زیر لب گفت السلام علیک یا علی. او به من سلام کرده، من او رو سیلی بزنم؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. برو بلند شو برو اونجا، ویزات آماده است. وقتی از خواب بیدار شد آمد و گرفت ویزای کربلا رو، هی نگاه کرد به این صاحب منصب عثمانی. گفت چیه نگاه میکنه؟ گفت ماجرا رو. زد تو سرش. گفتیم بین من و آقا علی بود. عجب، این آقا اینقدر بنده نوازه. دلبرا بنده نوازید که آموخت بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. همتم بدرقه راه کنه طائر قدس، که دراز از ره مقصد و من نو سفرم، من نو سفرم. شیعه شد سر همین مطلب. مالک اشتر به اون شجاعت ایستاده بود، گفت علی این کیه داره میره اینطوری تو لشکر؟ مثل قیچی که این پارچه را میدرد، داشت سپاه ماویه را میدرید و میرفت جلو. گفت این کیه دارد میرد اینطوری؟ حضرت فرمودن که بهش بگید بیاد. برگشت به اندازه 20 اسب در فاصله ایستاد، صورت را بسته بود. حضرت فرمودن اکشف وجهک، صورتت رو باز کن. باز کردن دیدن آقا قمر بنی هاشمه. این رو زهیر گفت در کربلا به آقا سیدوی، به آقا قمر بنی هاشم. گفت من اونجا ایستاده بودم. بعد مالک گفت علی این را یه بار دیگه اگر بفرستی میدان این کار جنگ رو یک سره میکنه. حضرت فرمود نمیفرستم. گفت چرا نمیفرستی؟ فرمود ادخرت حول الحسین، این رو ذخیره حسین کردم. ادخرت حول الحسین زخر الحسین، پسر این ام البنی. دید این بدن جناب قمر بنی هاشم لرزید. یا زهیر افی مثل حاضر مکان تشجعونی، تشجیه هم داری میکنی، من بی اذن حسین کاری نمیکنم. برگشت سمت خیمگاه. وقتی سید شهدا خواستن حرکت کنند به سوی مدینه، آیان بر مکه، آیان همین یه دونه بسته، یه دونه بسته. یه عمری دویدیم، یه بار مرحوم شیخ وها میگن یه عمری دویدم این طرف و اون طرف آقا امام زمان رو ببینم. حضرت بفرماید تو دوست ما هستی. ندیدم. اما در سرداب سامره صدای مناجات آقا امام زمان رو شنیدم که حضرت داشت مناجات میکرد. عرض میکرد خدایا برخی از دوستان ما به پشتوانه ما یه لغزش هایی دارن، اون لغزش ها رو به ما ببخش، اونها رو به ما ببخش. آقا ابو عبدالله آمدن سراغ زوجات آقا رسول خدا خداحافظی کنن، ماجرایی دارد. تا رسیدن به زوجات امیرالمومنین نامادریای خودشون، یکیشو به ما تاریخ گزارش کرد، آمدن به دیدن فاطمه ام البنین. اون فاطمه کلابیه، اون نسب، اون حسب، از توشی همچه خانومی هم در میاد. فرمودن یا امه، امه. کسی را سید و شهدا بگن تو غلام این خانواده هستی، بس او را. و کلب هم به خواجه نصیر گفتن شما مردی، شما رو ببریم در کربلا دفن کنیم. گفت من در مسجد امام کاظم دارم میمیرم، منو ببرید کربلا بی ادبیه به امام. من رو پایین پای امام دفن کنی، رو سنگ قبرم بنویسی سگشون پیش پاشون خوابیده و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، الانم هست رو قبرش. حالا آقا به کسی بگد مادر جان ببین چه خبره. فرمود یا اما خدا شما رو جزای خیر داد که شما در حق ما خوب مادری کردید. کلامو ببین چقدر کلامه. شما در حق ما خوب مادری کردید. گفت که یا ابا عبدالله من خیلی دوست دارم با شما بیام در این سفر. اما چه کنم که پدر شما امیرالمومنین به ما فرمود که زنان من هم در حکم زنان رسول خدا هستند. در حق آنها این آیه قرن صادقه که و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. حضرت فرمود همین که شما حرمت پدر ما را حفظ میکنید ما را کافیه. عرض کردم ما یا ابا عبدالله 4 پسر تربیت کردم در اختیار شما قرار دادم، هر گونه میخواهید با اونها معامله کنید. آقایان، مروان ملعون رسول خداست. 3 نفر را آقا رسول خدا حکم به قتلشون داده که همین مروانه. حالا ماجرا مفصله. وقتی که لشکر یزید میخواست بیاد برای مدینه گفته بود که مروان رو هم بکشید، ماجرایی دارند اونها. و گفت 2 خانه اینجا امنه، یکی خانه علی ابن حسین، یکی خانه محمد ابن حنفیه، باقی همه را بزنید. مروان آمد در خانه آقا امام سجاد، در زد. حضرت آمدن گفت یا ابوالحسن من مردم. این نامرد گفت من مردم. گفت من مردم، خودم میرم صحرا تا آتش فتنه بخوابم، اما زن و بچه من، کنیزان من، اینها گناه نکردن، اینها رو شما پناه بدید در منزلتون، منزل شما رو امن اعلام کرده. حضرت فرمود خودت هم بیا تو، خودت رو هم پناه میدم. خیلی در زندگی مروان گشتن ببینن چه نقطه ایه که آقا امام سجاد رو پناه داد، یه نقطه بیشتر ندیدن. وقتی فاطمه ام البنین صورت قبر درست میکرد وای میساد گریه میکرد، این مروان همینطور وای میساد نگاه میکرد خودش گریه میکرد، این خانم رو میدید گریه میکرد. میگفتن مروان چرا گریه میکنی؟ تو با این خانواده دشمنی. میگفت دشمنم، اما دلم میسوزه یک زن 4 پسر داشته، حالا یه قبر نداره که واسه به اینها گریه کنه. حضرت سجاد خواستن جواب اون گریه های او را بدن به فاطمه ام البنین که تو به مادر ما فاطمه ام البنین، کسی که پدر ما آقا ابا عبدالله او رو گفت مادر جان، شما به او گریه کردی، ما داریم به تو جواب میده. حالا امروز ببینید کجا نشسته اید، به در چه خانه نشسته اید، ببینید تو چه جایی نشسته اید و تو چه موقعیتی. گریه به این خانم مروان رو هم از آن هلاکت نجات داد. ببین چه جایگاهیه. وقتی برگشتند از کربلا آمد فاطمه ام البنین سوال کرد از حسین چه خبر؟ گفتن عباست کشته شد. گفت از حسین چه خبر؟ گفتن جعفرت کشته شد. از حسین چه خبر؟ محمدت کشته شد. از حسین چه خبر؟ باز گفت بلا عثمانت کشته شد. گفت ما به من از حسین جواب بدید. وقتی گفتن که حسین شهید شد نشست زمین. بعد رجز خونده، شعرش هست در تاریخ. وقتی پرسید که عباس رو چگونه کشتن، گفت ها شمشیر به دست عباس نبود و الا کسی نمیتونست به عباس نزدیک بشه. چند مرتبه جناب قمر بنی هاشم آمد سمت آقا ابی عبدالله یا ابا عبدالله. حضرت فرمودن عباسم تو بری میدان من چه کنم؟ یا من استجار به الحسین علیه السلام. تا وقتی خود سید الشهدا اراده کردن آب بیارن، حضرت حرکت کردن سمت مسنات، فرکب المسنات فنزل عن جواده، از اسب آمدن پایین. یه کسی داد زد که نذارید حسین دستش به آب برسه و الا کار طول میکشه. آقا در حق او نفرین کردن که خدایا به او آتش بده، یعنی آتش با حسین چه کرده بود. بعد این نانجیب ها سید و شهدا رو تیر بارون کردن. امام علیه السلام در صدد بودن یه تنابی را آماده کنن بیندازند از اونجا آب بکشند. یکی از این تیرها فثقب فی نهره در گلوی سید شهدا نشست. جناب قمر بنی هاشم این صحنه رو دید از جا کنده شد. امام خواستند این تیر را بکشند، خون فوران کرد. اینجا بود که آقا جناب قمر بنی هاشم حمله آورد به سمت دشمن. اینها که عقب نشستن سید شهدا برگشت و حضرت حرکت کردن سمت شریعه. حضرت حرکت کردن سمت شریعه. این طوری شدش هم حرکت آقا. یه موقع دیدن که آقا ابی عبدالله به عجله از جا حرکت کردن. بله آقا تاخت برداشتن سمت شریعه فرات. بعد دیدن سید الشهدا ایستاده. سه جا آقا ابا عبدالله در کربلا مهلت دادن. سه جا. یکی در شهادت جناب علی اکبر بود، ایستادن نگاه کردن به حسین چه میکنه. یکی در شهادت جناب قمر بنی هاشم بود. یکی هم خود سید الشهدا وقتی که از اسب افتادن ساعت طویلی رو زمین بودن.